حالی که خبرها حاکی از افزایش امکان احیای توافق برجام است، به گزارش سایت خبری آکسیوز، برت مک‌گورک، هماهنگ کننده خاورمیانه کاخ سفید، در سخنرانی خود در بنیاد کارنگی با اشاره به مذاکرات کنونی در وین گفت که ایران و آمریکا در آستانه بازگشت به توافق هسته‌ای قرار دارند. سایت آکسیوز این نظر را خوشبینانه ترین نظر دولت آمریکا تا به امروز دانسته و میگوید البته برت مک‌گورک توضیحی برای این ادعای خود ارائه نکرده است. وی همچنین گفت که آمریکا و ایران در تیررس یک توافق احتمالی قرار دارند، اما این مقام کاخ سفید نمی‌خواهد آن را به چالش بکشد. این مقام کاخ سفید علی‌رغم این خوشبینی نسبی از آمادگی آمریکا برای شکست مذاکرات نیز خبر داد و گفت مذاکرات به نقطه اوج نزدیک شده و آمریکا به زودی متوجه خواهد شد آیا ایران آماده است تا به پایبندی کامل توافق هسته‌ای برسد و شرایط واشنگتن را بپذیرد یا خیر. برت مک‌گورک در نهایت گفت که دولت بایدن همچنان بر بازگرداندن توافق سال 2015 متمرکز است و تمایلی به توافق کوتاه مدت ندارد. در این میان نت پرایس در کنفرانس خبری روزانه خود در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مذاکره مستقیم با ایران گفت تصمیم با تهران است، چرا که دولت جو بایدن از زمان آغاز مذاکرات در ماه آوریل گفته است باور دارد دیپلماسی مستقیم مؤثرتر است، سریعتر به نتیجه خواهد رسید و از سوء تفاهم جلوگیری خواهد کرد. وی همچنین ماهیت فنی و پیچیده موضوع را یکی دیگر از دلایل ارجحیت مذاکره مستقیم ذکر کرد و گفت اگر قرار باشد به اقدام متقابل در برجام برسیم باید پیشرفت سریع‌تر باشد. مذاکرات ایران و آمریکا در ماه‌های گذشته در وین برای احیای توافق هسته‌ای 2015 به طور غیر مستقیم و با وساطت اتحادیه اروپا و حضور سایر اعضای باقی‌مانده در توافق انجام شده است. پیشتر از این مقامات دولت بایدن در ادعاهای خود پایان ژانویه یا ابتدای فوریه را به عنوان ضرب العجل غیر رسمی برای مذاکرات تعیین کرده بودند و حتی وزیر خارجه آمریکا از پایان گرفتن فرصت در این زمینه گزارش داده بود. در این میان حملات تندروها به بحث مذاکره مستقیم افزایش یافت و برخی خبرگزاری‌ها از اعلامیه طلاب علیه عبداللهیان وزیر خارجه گزارش دادند که از مذاکرات مستقیم سخن گفته است. در این میان سایت نور نیوز متعلق به شورای امنیت ملی تماس شمخانی با کیهان در مورد تکذیبیه بحث مذاکره با آمریکا را مورد تردید قرار داد. به نظر می‌رسد علی‌رغم حملات کیهان بحث مذاکره با آمریکا جدی شده و علاوه بر این مشکلات اقتصادی و بحران‌های صنفی سیستم را در موقعیتی قرار داده که به انجام توافق سرعت ببخشد. هرچند برخی جناح‌ها معتقدند با بحران اوکراین ایران باید مواضع تندتری در مذاکرات به خود بگیرد. حامیان دولت ابراهیم رئیسی همچنان به دفاع از برخورد توهین‌آمیز روسیه با تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. در حالی که رسانه‌های روسی با انتشار تصاویری از دویدن یکی از اعضای تیم ایران به دنبال اتومبیل تشریفات در کرملین، تحقیر تیم ملاقات کننده با پوتین در کرملین را به حد اکثر رساندند، رسانه‌های حامی دولت در تلاش هستند که تأکید کنند برخورد توهین‌آمیزی با تیم ایرانی صورت نگرفته است. روزنامه ایران که روزنامه رسمی دولت نیز هست به تازگی عنوان کرده که دیدار ابراهیم رئیسی از مسکو یک دیدار غیر رسمی بوده و به همین دلیل اصول یک ملاقات رسمی مراعات نشده است. این در حالی است که پیش از این رسانه‌های حامی دولت اعلام کرده بودند که وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با عبداللهیان به او گفته که مسکو برای یک دیدار رسمی آماده شده است. روزنامه ایران در واکنش به این انتقادات نوشته وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز هست، در حالی از رئیس جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه استقبال کرده که معمولاً بر اساس پروتکل‌های طرف روسی مقاماتی با یک جایگاه پایین‌تر به مراسم استقبال می‌آیند. به گفته روس‌ها به دلیل اهمیت و جایگاه این سفر حتی جایگاه مقام استقبال کننده را نیز ارتقا دادند. این روزنامه همچنین برای دفاع از نحوه استقبال روسیه از رئیسی به مسئله عدم حضور پرچم دیگر کشورها در دیدارهای پوتین اشاره کرده است. وی عدم استقبال پوتین را نیز مجدداً به عدم رسمی بودن دیدار نسبت داده است. این رسانه همچنین گفته که در دیدارهای پوتین از ایران نیز معمولاً مقاماتی در سطح پایین‌تر از رئیس جمهوری از وی استقبال کردند. به عنوان مثال از دیدار پوتین از ایران اشاره کرده و تأکید کرده که در سفر سال 94 نیز محمود واعظی رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور و وزیر ارتباطات وقت مسئولیت استقبال از پوتین را به عهده گرفته است. به نظر می رسد که این روزنامه دلیل اصلی برخورد توهین‌آمیز روسیه با ایران را نیز فاش کرده باشد. این یادآوری نشان می‌دهد که ممکن است روسیه نیز برخورد حسن روحانی در عدم استقبال رسمی از روسیه را در این دیدار تلافی کرده باشد. به گفته کارشناسان برخورد رسمی از رؤسای جمهوری در دیدار افراد از این کشورها پروتکل‌های رسمی دارد که معمولاً توسط کشورها بسته به اهمیتی که برای این کشورها قائل می‌شوند انجام می‌دهند. در خصوص چین نیز مواجهه بسیاری از حامیان دولت از توافقنامه با چین که به نظر برخی یک قرارداد توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است در همین روند است. به گونه ای که حتی مجلس میگوید این توافق نیازی به تصویب ندارد. آنچه که مهم است این است که رئیسی که امکان سفر به اروپا و آمریکا به خاطر سابقه حقوق بشریش را ندارد، در صدد بود که با سفر به روسیه نمایشی تبلیغاتی بدهد که در عمل به ضد این نمایش تبلیغاتی منجر شد. و در این حال نشان داد که علارغم مداحی رئیسی در مورد روسیه اصلاً در حد یک تشریفات رسمی نیز حاضر نیستند به اینها امتیاز بدهند و همین نشان از نگاه تحقیرآمیز وی به جمهوری اسلامی و رهبرانش دارد. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی آرامش، امنیت و امیدآفرینی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها را مهمترین نیاز شرایط فعلی دانست و اظهار داشت بدخواهان نظام امیدوارند که با فشار اقتصادی و روانی زندگی مردم را تلخ کنند. وی با تأکید بر این که در حل مشکلات نباید نگاه بخشی وجود داشته باشد، تأکید کرد استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد اهداف استانی و تعالی کشور امکان پذیر است. محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد که کارها نباید به تعویق بیفتد و اگر در خصوص انجام کاری عزم یا تصمیم جدی وجود داشته باشد، باید اجرایی شود. وی همچنین اولویت سنجی برای حل مشکلات را ضروری دانست و با تاکید بر ضرورت ریشه یابی علل وجود مشکلات، مدیریت را فرصت بزرگی دانست که اگر در جهت پیشرفت کشور از آن استفاده شود، موهبت الهی خواهد بود. وی افزود در غیر این صورت موجب رنج و سختی خواهد شد. مسئولین جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارند که فشار اقتصادی بر مردم را جزء اقدامات دشمنان اعلام کنند و با نادیده گرفتن نقش تصمیمات و همچنین اقدامات خود در وضعیتی که امروز مردم را گرفتار کرده، این مشکلات را ناشی از برنامه‌ریزی دشمنان قلمداد کنند. این در حالی است که به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان فشارهای اقتصادی خارجی بر ملت ایران هم نتیجه نادیده گرفتن منافع ملی توسط مقامها و مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین تصمیمات نادرست و خلاف امنیت ملی است که چنین وضعیتی را برای مردم ایجاد کرده است. اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که قوه قضاییه برای تقویت نظام و کمک به مردم از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد، اصرار داشت قوه قضاییه با رعایت همه جوانب از دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات مردم حمایت می‌کند. به افزود با ایجاد اشتغال از ناهنجاری‌های اجتماعی و تعداد زندانیان کاسته خواهد شد و در همان حال تأکید کرد برای افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری پایدار لازم است تا همکاری لازم صورت پذیرد. وی در ادامه به کوتاهی‌ها در حوزه محیط زیست اشاره کرد و با بیان این موضوع که محیط زیست یک موضوع چند وجهی است، به کوتاهی برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه محیط زیست اشاره کرد و با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در بستر رودخانه ساخت و ساز کرده و فاضلاب را در رودخانه رها می‌کنند، این اقدامات را از جمله آسیب‌های محیط زیستی به کشور دانست. اجرایی افزود معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مأمور شناسایی دستگاه‌های متخلف در این حوزه شده است. وی تأکید کرد بسیاری از بسترهای رودخانه‌ها را دستگاه‌های حکومتی اشغال کردند. رئیس قوه قضایی همچنین به ساخت و ساز در بستر رودخانه اشاره کرد و بدون اینکه نامی از این دستگاه ببرد اظهار داشت یکی از دستگاه‌ها در حریم رودخانه چهل بازه مشهد به تعاونی خود اجازه ساخت و ساز داده است. وی از آمادگی قوه قضایی برای حل مشکل ساخت شرکت تعاونی در حریم چهل بازه خبر داد و با اشاره به وجود اختلاف در حریم اظهار داشت این حریم باید مشخص شود و مجوز تعاونی لغو شود. رئیس قوه قضایی در ادامه سخنانش به کم آبی در مشهد اشاره و تصریح کرد مسئله آب برنامه می خواهد. وی خاطر نشان کرد قوه قضایی در تخلفاتی نظیر استفاده غیر مجاز می تواند کمک کند، اما مدیریت منابع آب در استان و با نظر جمعی مدیران باید انجام شود. این اظهارات در خصوص برخورد قانونی با متخلفان در حوزه استفاده غیر مجاز از منابع آبی در حالی عنوان می شود که قوانین بازدارنده‌ای در این خصوص وجود ندارد. بسیاری از قوانین فقهی در این زمینه امکان بهره برداری غیر قابل کنترل و بدون محدودیت از منابع آبی را فراهم می کنند که یکی از آسیب‌های جدی در زمینه مصرف و مدیریت منابع آبی است که قوه قضاییه تاکنون به آن وارد نشده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و احمد ناصر محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت در دور پنجم گفتگوهای استراتژیک میان دو کشور در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفته شده که آمریکا و کویت به عنوان متحدان کلیدی در ائتلاف مبارزه با داعش تعهد خود را با شکست ماندگار داعش و همچنین ایستادن در کنار هم مقابل دخالت‌های خطرناک جمهوری اسلامی را مورد تأکید قرار دادند. بلینکن همچنین در کنفرانس خبری از کویت برای حمایت از بازگشت متقابل تهران و واشنگتن به برجام تشکر کرد و آن توافق را مؤثرترین راه برای اطمینان یافتن از اینکه جمهوری اسلامی نمی‌تواند یک سلاح هسته‌ای تولید کند دانست. آمریکا در صدد اطمینان بخشی به متحدان خود برای مقابله با جمهوری اسلامی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص احیای برجام و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله آخرین اوضاع در یمن و افغانستان تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه با اشاره به روند مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها روند مذاکرات را مثبت خواند و بر اراده جدی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق خوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن تصریح کرد. وی همچنین با توجه به خروج آمریکا از برجام خواستار انجام اقدامات عملی و ملموس و قابل راستی‌آزمایی طرف غربی و آمریکا برای اثبات دستیابی به توافق پایدار و قابل اتکا تأکید کرد. عبداللهیان با توجه به بحران انسانی یمن خواستار تلاش بیشتر سازمان ملل برای پایان بخشیدن به محاصره انسانی، تحقق آتش‌بس و انجام گفتگوهای سیاسی در یمن و همچنین ایفای نقش بیشتر دبیرکل در رفع محاصره انسانی و توقف بمباران‌های گسترده مناطق غیرنظامی شد. عبداللهیان در مورد افغانستان با توجه به تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته پذیرای حدود 800 هزار آواره جدید از افغانستان بوده است، موضوعی که نیازمند اهتمام و مشارکت جدی جهانی می باشد. به خواستار کمک بیشتر سازمان ملل و نیز حمایت بین‌المللی برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در این گفتگوی تلفنی از هر گونه پیشرفت در روند مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در وین استقبال کرد و گفت سازمان ملل همواره با تمام توان و امکانات خود برای دستیابی به توافق هسته‌ای و صلح بین‌المللی حمایت کرده است. وی در مورد روند دستیابی به صلح، پایان حملات نظامی، توجه به مباحث انسان دوستانه و آغاز گفتگوهای سیاسی برای حل مسائل مشکلات در یمن استقبال کرد و در مورد افغانستان نیز از تداوم تلاش‌ها برای تشکیل دولت فراگیر و متشکل از گروه‌ها و اقوام مختلف افغانستان و همچنین ایجاد شرایط مناسب برای برخورداری همه شهروندان افغانستان و به خصوص زنان و کودکان از حقوق انسانی و امکان بهره‌مندی از آموزش حمایت کرد. به گزارش رویترز، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بر آمادگی آمریکا، متحدان و شرکا بر واکنش قاطع به هر گونه حمله از سوی روسیه تاکید کرد. کاخ سفید روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد آقای بایدن همچنین بر تعهد ایالات متحده به حفظ تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد و گفت آمریکا در یک سال گذشته بیش از نیم میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه و هزینه‌های کمکی به اوکراین تخصیص داده است. به افزود به رغم خروج خانواده کارکنان سفارت آمریکا در اوکراین، این سفارت باز مانده و به طور کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در این میان ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی، در یک کنفرانس خبری گفت: ما در ارجحیت دادن به دیپلماسی متحد هستیم. در این حال در این زمینه که اگر موسکو پیشنهاد ما را برای گفتگو رد کند، بهای سنگین و سریعی خواهد پرداخت نیز متحدیم. وی گفت امیدوار است روسیه پیشنهادهای ارائه شده از سوی واشنگتن برای گفتگو در خصوص بحران جاری در ارتباط با اوکراین را بپذیرد. او همچنین هشدار داد اگر روسیه به هر شکلی به خاک اوکراین تجاوز کند، صدور گاز طبیعی آن کشور به آلمان از طریق خط لوله نورد استریم دیگر امکان پذیر نخواهد بود. معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا همچنین یادآور شد در گذشته آمریکا، ناتو و سازمان همکاری‌های امنیتی اقتصادی اروپا اختلاف‌های بسیار بیشتر و پیچیده‌تر امنیتی و کنترل تسلیحاتی را از طریق مذاکره حل کردند و این بار نیز امکان آن وجود دارد و باید این بار نیز تلاش کرد. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز روز پنجشنبه گفت پیشنهادهای آمریکا پاسخگوی خواسته های عمده امنیتی روسیه نیست. با این وجود به گفته او برای شروع مذاکره امیدوار کننده است. لاوروف همچنین اضافه کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در خصوص پیشنهادهای ایالات متحده آمریکا و ناتو که چهارشنبه ارائه شدند تصمیم خواهد گرفت. در این میان آنالیا بربوک وزیر خارجه آلمان که در جلسه پارلمان آلمان سخنرانی می‌کرد تأکید کرد که برلین آماده حمایت اقتصادی از اوکراین است و دیپلمات‌های خود را از کیف خارج نخواهد کرد. وی گفت به همراه همکار فرانسوی خود ژان ایو لودریان من یک هفته دیگر دوباره از اوکراین و منطقه تماس در دونباس بازدید خواهم کرد. ما از تلاش‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا حمایت می‌کنیم. به افزود توافقنامه‌های مینسک اهمیت تعیین کننده‌ای در حل مناقشه در جنوب شرقی اوکراین دارد و آلمان آماده حمایت اقتصادی و مالی از اوکراین است. بنابراین ما تصمیم گرفتیم کارکنان سفارت خود در کیف را کاهش ندهیم و همچنین با حضور و سرمایه گذاری از اوکراین حمایت خواهیم کرد. کریستیان لمبرشت وزیر دفاع آلمان هفته گذشته اعلام کرد برلین با وجود تشدید تنش در مناقشه اوکراین کمک نظامی به کیف ارسال نخواهد کرد، زیرا طرح ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین در شرایط حاضر اقدام مفیدی نیست. این در حالی است که انگلیس، آمریکا و کانادا که از اعضای ناتو هستند تسلیحات و کمک نظامی به اوکراین ارسال کردند و گفتند که مسکو ممکن است هر لحظه به کیف حمله کند. اتهامی که روسیه بارها آن را تکذیب کرده و بر انجام گفتگو برای حل اختلافات تاکید کرده است. پیشتر دیمیتری کوزاک معاون دفتر ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده بود که پیشرفتی در مذاکرات نورماندی تقریبا وجود نداشت. مذاکره کنندگان خواستار یک مهلت دو هفته‌ای برای بررسی خواسته های جمهوری های دونتس و لوگانس شدند که از سوی کیف نادیده گرفته شد. اوکراین شرایط یا دیدگاه خود را برای راه های حل بحران ارائه نکرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز خاطر نشان کرد که درک متضاد زبانی که بسیار واضح و قابل درک است برای بسیاری از شرکت کنندگان در توافقات مینسک باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اوکراین و روسیه از سال 2014 تنش و درگیری نظامی دارند که پس از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین از سوی روسیه آغاز شد. این تنش پس از آن شدت گرفت که اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شده است.